بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 117، یک شنبه 12 بهمن 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیده بودیم. در اسرار صلات ابتداعا به صورت روانتر و کاربردی‌تر یه بحثی در مورد نماز داشتیم و ارکان نماز و مؤلفه های چند گونه نماز و پس از اون رسیدیم به بیان حضرت امام. گفتیم بیایم کتاب هایی که در باب اسرار صلات نوشته رو یه دوری بزنیم. از کتاب سر و صلات امام شروع کردیم سال گذشته، امسال بخشی از آداب و صلات رو خوندیم و پس از اون رسیدیم به امیرزا جواد ملکی، به کتاب اسرار و صلات امیرزا جواد ملکی. از این کتاب هم بخشهایی رو انتخاب کردیم خوندیم تا اونجایی که ایشون حقیقت نماز و نماز مقبول رو به عناصری چند گونه دونست به اونها رو مطرح کردیم. پس از اون رسیدیم به بحث رکوع و بعد از رکوع الان میرسیم به سجده. الان بحث سجده رو میخوام شروع کنم از امیرزا جواد ملکی. تو رکوع اگه یادتون باشه، ایشون بر حسب اونچه که در مصباح الشریعه بود که در باب رکوع گفته بود و فی الرکوع ادبان و فی السجود قربان، جناب امیرزا جواد گفته بود به خاطر اینکه در رکوع انسان تبرک می‌جوید از حول و قوه خود و دیگران به حول و قوه الهی. توضیح داده اینها رو که این خود ادب عبودیته، عبودیت ادب بندگی اینه، ولی رسید به مرحله سجده دیگه اون قرب حاصل می شود. چرا گفته رکوع ادبان و در مورد سجده گفته قربان؟ چون میگه ادب عبودیت همینه که از حول و قوه خود آدم در بیاد، این چهتر. ولی مرحله بعدی چون مقام فناست سجده میشه قرب. این توضیح رو ایشون اینجا داده بود. همین مضمون حالا میاد تو بحث سجده ابتداعا شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه. سمت ترقا عن رؤیتن به اداء حق ادب العبودیه فتشرف به مقام القرب. حالا میخواد بگه از وقتی که از حالت رکوع در میاد، به اصطلاح از حق ادب عبودیت که رؤیت کرده در میاد. حق ادب عبودیت چی اینجا رو مطرح میکنه؟ همان حول و قوه خود در آمدن و به حول و قوه الهی رسیدن. میاد سمع الله لمن حمیده، میگه الله اکبر، میگه این تکبیر، تکبیر ورود در به اصطلاح مرحله بعدی است. مرحله بعدی چیه؟ مرحله سجده. تکبیر بعد از رکوع که بلند میشیم که تکبیر میگیم بریم سجده، میگه این تکبیر تکبیری است برای اینکه به خدا هیچ شریک نداره. نه فقط شریک در نمیدونم صفات نداره یا در وجود نداره، شریک در وجود نداره، یک وجود بیش نیست، اونم خداوند سبحان. بحث بعد از شخصیشون اینجا مطرح میکنه. بعد میگه مفاد اصلی مرحله سجده، مفادش مفاد تقرب به حق به نحو فنایی است. ما تو اون بحث هایی هم که داشتیم به عنوان بحث ارکان نماز و حقیقت این سجده رو داشتیم توضیح میده، به سجده که رسیدیم عرض کردیم اینجا جز فنا چیز دیگری نمیشه گفت. با اینکه ما سعی میکنیم از این اصطلاحات به کار نبریم، دیگه اونجا فقط گفتیم حالت فنا داره، یعنی محو شدن بنده فقط خدا ماندن در کل کار سه. در قیام یک نوع ایستادن بر پاست پیشگاه خدا، در رکوع یک نحوه از اون حالت حتی در آمدن ایستادن حالت در آمد. اما وقتی به سجده میره، سجده یعنی هیچ نموند از بنده، محو میشه، اصلا نوع جمع شدن بدن، بلکه به اصطلاح افضل اعضای بدن، چهره و چهره هم باز پیشانی، پیشانه به خاک مالیده میشه، و بلکه این حالت خود محو رو در خود داره. حالا من جلوتر رفتم، باید یه توضیحی در مورد این که این حالت خود محو هم داره توضیح میدم، ان شاء الله بریم جلوتر. عرض ویژگیست بین بدن و روح باید اونجا توضیح دیم. ایشون تعبیر میکنه از مرحله ادب بندگی، یعنی نفی حول و قوه دیگران و اتکای به حول و قوه الهی در رکوع، که این ادب بندگی است، به سمت قرب و فنا میره، که وقتی فنا حاصل میشه جز حق نمیماند. جز حق نمیمانه چیه؟ یک وجود هست، اون کل هستی رو پاک کردن، اون حضرت هم بقیه لا غیر، هیچ کس دیگر نیست. یعنی حتی توش صحبت غیرم نمیاد. این تعبیر رو ایشون میکنه، صحبت حتی این که بگید خب خدا یک وجود، اینها یک وجود دیگر، نه، وجود حقیقی از آن خداست. این توضیح رو ایشون میده. بحث وحدت شخصیه رو ایشون آمیز و جواد اینجا مطرح میکنه. آمیز و جواد با یه قلم ویژه معمولا قلم میزنه، اینجا ها گفته دید. چند جا گفته بحث وحدت شخصی، یکیش اینجاست. سمت ترقا ان رؤیتن به اداء حق ادب العبودیه، این که اداء حق ادب عبودیت کرد، این رو رؤیت کرد، ترقا از این که از رکوع وقتی میاد به سجده، فصلون فسجده رو داد توضیح میده، ترقی میکنه از رکوع، ترقی میکنه از رکوع به سمت سجده، تبیین میکنه ترقا ان رؤیتن به اداء حق ادب العبودیه فتشرف به مقام القرب، از این ترقی میکنه مقام القرب میشه، فتکبر، بله، فتکبر ربک، فتکبر ربک عن الشریک، بس ثم ترقا، تو باید بگیریم و فتکبر ربک، تو تکبیر بگو در باب پروردگار، یعنی الله اکبر، فتکبر ربک عن الشریک، فکأنه اذا حصل لك القرب تجلى لك انوار جمال الاحدی، وقتی زیاد به خدا نزدیک شدی انوار جمال احدیت خودش نشون میده، اینجا اضمحلال پیدا میکنه همه موجودات و از محلت اندهو وجودات و جمیع الخلائق. ما اینا رو چون تو بحث وحدت شخصی بود گفتیم دیگه، اینجا باز نباید بیستیم، ولی حالا در حدی که اینجا باشه که بخوام درست کنن، ما اینجا فقط بحث این نیست که واقعیت وجودی چیزی باشه اما در نزد تو از محلال بده. و در پایان میگه حقیقتا یک وجود داره، وجود داره، وجود حقیقی داره، اونم خدا سبحانه، بقیه وجود خیالی است، توضیح نمیشه. ولی در سجده چی روی میده؟ این امر حقیقی برای ما جلوه میکنه، لذا از یک جهت تجلی برای سالک و مصلی است. آن حرفی که گفته میشه به لحاظ وجودی چون این چیزی است، اونجا آدم میفهمه. درست مثل این که میگیم در سجده کشف قطاع شد، کشف قطاع میشه در واقع، نه یعنی قراره حالا بگیم برای او چون این حالی دست میده، اضمحلال اشیاست و یلا واقعش اضمحلال اشیا نیست، این منظور نیست. خودشون هم اینجا توضیح میده، یعنی حقیقتاً چون این چیزی هست، موقع سجده باید به اینجا آدم برسه، به اینجا برسه و کشف کتابش رو ببینه حقیقت که در عالم هست چگونه هست. این رو داره شما میگه و از محلت تجلاله که انوار و جمال الاحدیه، لفظ احدیه هم بکنم، یعنی همون یکتای بی همتایی که دیگه دومی پیدا نمی کنه. همون بیانی که امیر المؤمنین میگه که من از حضرت خضر تعلیم یافتم، یا هو یا من لا هو الا هو. عزیز آقایون این سب یاهو اینها را مثلا میگن وحب ابن وحب گفته و نمیدونم از یهوه یهودی گرفته، نمیدونم از این چیزا، ولی تو روایات ما زیاده، اصلا صحبت فقط این نیست، جای متعدد این تعبیر اومده، و بلکه تعبیر ایاهو، ایا ربا و ایاهو، این دیگه دیگه این یاهویش چیز اینجوری هم که نیست که ایاهو ایا ربا. نگاه کنید دعا دعای اختصاصی امیرالمؤمنین اون جایی که التجا شدید میشه اینجوری میشه: یا رب. و چون این لفظ که به کار برده میشه اشاره به ذاته، ذات حق و اون ذات بی انتها که با این تعبیر میاد. لذا بعضیا در تفسیر سوره قل هو الله احد هوه یعنی هوه ضمیر نیست، حتی ضمیر فصل عماد نیست، اینها نیست، هوه خود حقیقت اصلی هستی است. لا اله الا هو درسته بعضی از جاهای آقایون میگه این هو برمیگرده به اون الله، ولی بعضی دیگه اصلا اینجوری نیست، مثل همین ایاهوی گفتیم، ایا ربایی گفتیم و موارد مشابهش که تو روایات ما آمده بسیار هم هست، یکی دوتا هم نیست. این تعبیر به کار بردن و آیون و عرفا بحثیدن که این اختصاصی حضرت حق دقت میکنه. در مورد امیرالمومنین یاهو یا من لاهو الاهو همین شده، یاهو یعنی ای حقیقت اصلی هستی، یاهو یا من لاهو الاهو ای حقیقت هستی که جز تو کسی نیست. مقام ذاته، اما ذات اطلاق مخزنیه برای خوش توصید. بر ترتیب این تعبیر را اگر کسی داشته باشه اون میشه یاهو یا من لاهو الا هو، یعنی جز او کسی نیست، دقت میکنید، و بقیه چند همون خود اوست به شکل اسماء حسنا در میاد و ارکان کل شیء رو داره این اسماء حسنای او پر میکنه، ولی چیز دیگری نداره. همه فعل اوست، همه اسماء و صفات اوست و همه ذات اوست. توحید صفاتی و افعالی و ذاتی گفته میشه، فقط اوست، یعنی این حقیقت که اینو میگن حقیقت اصلی هستی. و خواه ما ببینیم خواه نبینیم، بعضی از عرفا میگن ما حظ ذاتی حق را در دل هر شی میابیم، و چه لذتی داره آدم هر شی رو نه ذات حق درش ببینه، نه به عنوان اینکه مثلا نعوذ بالله از اینکه این ماده نمیدونم چی بشه، نه این حرف اصلا نیست. اون توضیحی که آقایان میدن اون نکته اگر بیاد همه چیز حل میشه، همه چیز، یعنی کسی اون رو ببینه که این ذات در دل همه هست، اون قرب وریدی که تو آیات ما هست داره همین رو درست میکنه در دل هر ذره. و علم ان الله یهول بین المرء و قلب، بین انسان و انسان خدا حائل بشه. در روایات ما اومده خدا از ما به ما نزدیکتر، از ما به ما نزدیکتر. این تعبیر نگاه کنید، نه اون گونه که بعضیا درست میکنن خدا در دل همه اشیاء تداخل وجودی داره، اگر تداخل وجودی از ما به ما نزدیکتر نیست، ما به خودمون نزدیکتر میشه. اون توضیحی که آقایون بعضی هم میده از ما به ما نزدیکتر، دقت میکنه، یعنی همین ما که قراره به خودمون که دیگه هیچ نباید فاصله داشته باشیم، اتفاقا پیش از ما خداست، از ما به ما نزدیکتر. همون بیانی که امام صادق در جواب ابن ابوالاوجا که خدا اگر در حال لذیف السماء اعلام و فی الارض اعلام، اگه اونجاست پس اینجا چه خبر هست؟ حضرت بفرماید هیچ مکانی از خدا خالی نیست، ولی به گونه ای که هیچ مکانی رو هم پر نمی کنه مثل مادیات، مثل مادیات در نظر اون وجود حقیقی هستی هستیست، کل هستی رو میگیره. توضیحی داره و خوش خواستم اون کل اون قرب وریدی، اون قرب وریدی رو اگر کسی درست کنه میتونه به این نکته ذات حضرت حق و هویت ذات در دل هر ذره رو ببینه که اون نکته اصلیست. حالا کل هستی حق هست که داره هر جا جلوه میکنه به شکلی، به شکل اسماء حسنا ویژه، دل هر اسمی هم ذات حق حاضره، دقت بکنه ذات معصفت خاص. کی؟ سجده فقط مسئلهش اینه، ظهور این مسئله هست، کشف غطاش. سجده چون در واقع چون داره محو خود و دیگران میکنه، اونجا خدا خود رو نشون میده، محو بشه. ما مشکل ما فقط این تعینات دیگه، محو تعین بشه حق هست. آیا می اشکال نداره تجلی مقام احدیت. خواستم همینو بگم، خواستم بگم احدیت اصلش کل هستی همین جوری هست، فقط ما باید کشف غطا بشه دیگه. کشف غطا کجا میشه؟ تو مرحله سجده انجام میشه. در سجده چه میکنه؟ محو میشه. کسی خوب جلو بره محو میشه. من انشالله جلوتر رفتم توضیح میدم نفس این حالت ویژه سجده توش محو خوابیده. انشالله جلوتر بره. باز محلت اندهو وجودات و جمیع الخلائق، یعنی تجلا لکه انوار و جمال الاحدیه. وقتی انوار جمال احدیت اندهو، یعنی اند این تجلی انوار جمال احدیت، از محلت وجودات و جمال تا تجلی احدیه آمد دیگه اشیا مندک میشن. فکبرت ربک ان یکون له شریک. این تکبیری که تو داری میگی و میری برای سجده برای اینه که میخوای بگی خدا شریک نداره هیچ، نه در کمال، بعد جلوتر می بلکه نه در وجود. فکبرت ربکه ان یکون لهو شریکون فی الکمال و خررت ساجدن لعظمته محتجبن ان جمیع الاشیا. سجده میکنی برای عظموت عزرت هر و از جمیع اشیا در حجاب میفتی. منزهن لهو ان کل ما یتوهم من النقایص المضاد للکمال، هر چی که مضاد با کماله اینا رو میذاری کنار. حتی شریک فی الوجود الحقیقی، در وجود حقیقی خدا دومی نداره، مصداق به ذات وجود و موجود فقط خداست. و که انکت لا ترا فی الوجود الا الله و ان وجودات جمیع الممکنات که سراب بقیعت یحسب و زمان و ما تعبیر میبینید دیگه بعد شخصیه غلیظ شد. و ترا ان، یعنی اینکه یعنی موجودات ممکنات رو نفس العلم نداره، اون پاورجاست. و ان وجود العالم که انه وجود خیالی، که انه اینایی که میاره میخواد همون صورت نفس الامر اسمایی و عیانی درست کنه. و الوجود الحقیقی العینی الخارجی هو وجود تعالی، بل ولا تلتفت الى غیره ابدا، به غیرش هم اصلا حدی اعتنا نمیکنه. این تعبیری است که ایشون آورد که یعنی تو داری برای خدا، خدایی که حالا تو پناه میاد یه همچه حالتی داره. ایشون در توضیحی داره، بله، در مورد حال سجده رو من همینجا توضیح میدم، حالا اگر شد بعدها اگر خوندیم باز اونجا من میگم. ببینید کلن ما تو سجده استاد به قیام، قیام خب استادنه، روی پای استادنه. تو رکوع این قیام داره مشکله، تو رکوع این خمی که میشیم به صورت ویژه‌ای که در میاد از ناحیه کمر شکسته میشه، این بدن از اون حول و قوه در میاد و خود همین اثر داره، یعنی نفس این ظاهر یک عمل که در بدن داریم اثر داره. میخوام الان توش معنا بگیرم چجوری و به سجده میرسه دیگه کلن مثل که همه اینا برداشته شد و داره محو میشه. یه توضیح هست که این آقایون در بحثای تکنیک های سلوک ازش خیلی استفاده میکنن. مثلا میخواید حالتی رو به اون منتقل کنید، برای بدن هم دستور میده، ولی که بحثای معمولا سلوک روحی باطنیه، یعنی برای باطن باید دستور بدن و میدن، ولی میگم بدن اینجوری باشه، مثلا اینگونه باید بشینی، اینجوری باید باشی، چه کنی؟ مثلا چی باعث میشه که همچه حرف مثلا؟ اون رابطه ای که بین نفس و بدن هست، که نفس مرتبه نازله، که بدن مرتبه نازله نفس هست، یه رابطه ویژه‌ای رو برقرار کرده که نفس این حالات ظاهری هم در باطن اثر داره و نفس این ظاهر هم میتونه باطن کمک بکنه، و بلکه باطن برای اول میخواد تمرکز کنه، از طریق این ظاهر شروع میکنه که اثر بذاره. این خاصیتی است که از سلوک استفاده میکنه. مثلا حالا میگم ما اینا قرار نیست اجرا کنیم، قرار بدونیم. یادم از دوستان حسن زاده یه بار حفظه الله داشت مسئله ای رو از در بحث هیئت بود و داشت توضیح میداد در باب به اصطلاح چیکار کنیم که زن و مرد نسبت به هم دیگه علاقه داشته باشن، بعد دستوراتی وجود داره چجوری میشه زن و مرد از هم جدا کرد، چجوری میشه زن و مرد رو به هم، و بعد یه دستوری وجود داشت، اون دستور رو داشت توضیح میداد. البته میدونم ایشون یک قسمت از دستور رو اصلا نگفت که اجراش نکنه، ولی دستور رو حالا ایشون میگفت. بعد میگم اینا رو داریم میگیم، میخوام بدونیم، به شرطی که فقط بدونیم، عمل نکنید، عمل شروع نکنید به کارا. اون بر خوش حسابی داره، استاد داره، چیز داره اونجا. علم این اینم مواظب باشن اینکه داریم، به شرط اینکه ما داریم فقط میشنویم. ببینید شما اگر مثلا کسی میخواد دستور بده، تمرکزت به درون باش، باید به خودت توجه کن، میگه اینجوری بشین، اینجوری نگاه کن، واضح است چیکار میکنم. این حالت توش یک نوع تمرکز به درون میکشه، خدمت میکنه. این بدنه، بدن ربطی به درون نداره، قرار تمرکز در درون، ولی بهش میگن اینجوری. این عرض کردم قصد عمل نیست، قرار فقط توضیح مسئله رو بدم، تکنیکایی که بشه. چرا کسی که تمرکز تا کرده یاد گرفته میگه حالا هر کار اصلا نمیخواد این کارا رو بکنه، همونجوری تمرکز کرده و میتونه انجام بده، اصلا احتیاج نداره. ولی اول شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه مثلا. چرا؟ نفس این اثر داره، نفس همینا شیوه این چیز بدنی. چرا یک نوع تمرکز میکنه، دست ها رو مشت میکنه، یک نوع بسته قبض توش هست، این دست ها رو مشت میکنه، قبض اینا قبضه، این قبض در اون رو بسته قبض بیرون میتونه. دست رو باز کن، یه بست بیرون در بست درون، باز هستم چه از میکنم. این رو میگن شیوه هایی رو که حتی تو سلوک دستورایی که میدن، تکنیک هایی که وجود داره و از موقع به بدن دستوراتی میدن، با اون که قراره برای روح باشه، دلیلش اینه، تأثیر داره روح، دقت میکنه. و کلن این رو تو قاعده شونه همه جا این رو اعمال میکنه، اثر میذاره، یعنی طبیعی همین حالت خودش اثر میذاره، دقت میکنه. من که دارم عرض میکنم در مورد الان میخوام در مورد سجده پیادهش کنم، میخوام اصل قاعده رو بگم چیه، و شریعت زیاد داره. شریعت مثلا در بحثای این که بخوای واقعا با خدا ارتباط برنامه‌شون مثال زد، اینا این دست که ببر تا بالا، شریعت نگاه در دعا میگه خدا خدا، این اثر داره، همینا همین حالت که آدم میگیره. حالا بعضی میتونه زیاد همش همینجوری بکنه، فکر همون مال خودش باشه، اشکال نداره، ولی قاعده کسی میخواد خوب انجام بده لا. تا اینجوری میکنه، این حالت اصلا وصلش میکنه به آسمان، یعنی از خدا داره میخواد. باز هستم چه عرض میکنم، اینجور موارد در شریعت بسیاره، حتی در توضیحات اینها. من دیگه اصطلاحات هم یادم رفت در ادبیات متون روایی ما در مورد حالت التجا، گاهی دست باید اینجوری بشه، بله چند تا داره، تبسپس هست چند تا هست، من دیگه اصطلاحات یادم نیست، توی همین اصول کافی اینا هم هست که هر یک از اینا یه حالی توش هست، دقت میکنه. همینی که به ما گفتن در به اصطلاح ماه رجب این حال که هست، این خیلی دست داره. همین نگاه کن، همین اینجوری اینجوری میکنه، اون معنا رو همین میخونه، دار میره تو، دقت میکنه. این خاصیت برخی از اعمال سلسله شریعت داره جزئیات، و این هر کدوم لطفی داره. البته مثل رسول الله عرض کردیم، اصل آمد تبدیل شد به این سجده، ولی دیگران چی میشه؟ یعنی الان دیگران که میخوان بکنن میگن تا سجده میری، یعنی اصلا در حقیقت هیچ جا الان نمیبینی که، هیچ جوری که نمیبینی، یعنی همه چی دارن معلوم میشه، این اولا یعنی حذف دید، درسته؟ و این گونه که سر رو به خاک میذاره آدم، نهایت خضوع میدونی، نهایت تذلل، نهایت بندگی، باز هستم چی از میکنم، اون حالت کلن کرنش ها میتونه انواع متعدد باشه، یعنی یک دفعه بخوای من یک کرنشی هم پیدا کردم برای خودش، یه جور دیگه اشکال نداره که داره، ولی شریعت اونی که اجازه داد دارم میگم، حالا کاری به بقیه الان کار نداریم، برای خودش باید نگاه کرد. بعضی از اینا اتفاقا الغاتی هم داره، خود این آقایون که دست به کار میشن در این دستوراتی که میدن، میگن فلان کار زائد رو بکنی، این اثر رو میزنه نکن، دقت میکنی؟ یعنی یه کار زائد مثلا میگن این لحظه مثلا تو قراره چه باشه، حتی تصویر رو اینجوری نکن، واضح است دارم چی از میکنم، حتی جلوت چی قرار بگیره اینا مهم مثلا هستن. واضح است این که شریعت مثلا گفته فقط باید به سجدگاه نگاه بشه در نمیدونم هنگام قیام به بین دو پا باید نگاه بشه در هنگام رکوع، اینا همه برای خودش یه حساب داره، یعنی هر کدوم یه لطفی داره. نکته ای که معمولا تو کارهای این گونه هست اینه، نفس بدن، حالات بدن، حالات ویژه بدن اثر ویژه داره در روح. و بعد حالا حتی مگر نمیخوام جلو برم توی سجده یک نوع گشایشه به یک نحو ویژه برای مرد دستا باز میشه، برای خودش گشایش داره. دقت میکنید سیستم چیز بدن زن جوریست که این تبدیل میشه به یک نوع دیگر گذاشتن دست روی زمین، که از اینجا تا اینجا کلن رو زمین میتونه برای روی بهتره، ولی برای مرد اصلا اینجوری که گشایش بشه، گشایش احساس گشایش تخلیقی، یعنی هیچی نیست گشایش. دقت میکنید یعنی در این که داره به اصطلاح سجده میره احساس گشایش روی میده و بعد این حالت قرار گرفتن مغز یک نوع گشایش داره به مغز خیلی، یعنی به تعبیر رسیدن خون. حالا من اونو الان کار نه اینا که احتیاج نداره، خواستم اون احوالی که توش وجود داره احساس گشایش، گشودگی و بعد در این حال تخلیه، هیچی نیست جز او. و این کارنش هم چون جز او نیست و تخلیه هست، حالتش خیلی برای فنا ممحد این حالت حالت داره. کلن تو چیزای نه اصلش شکل کار نداره، نه اصلش کلن میگه با دستوراتی که معمولا دستورات سلوکی دقت کنید چجوری عرض کردم قرار کار روحی انجام بشه، ولی چه چیزی از بدن کمک به اون کار رو قراره که کرنش بشه نسبت به خدا واضح باشه، محل بحثمون به هم نخوره. یعنی صرف در پا سجده کرده اینا الان محل بحثمون نیست، صرف اینکه هر کسی سری بود بذار رو زمین منظورمون نیست، کرنش خدا با همون توضیحی که داریم پا برجاست، فقط این چیزی که به لحاظ درون خواسته شده به حضور معالله در اون خواسته شده چه چیز ممحد همراه داره که تأثیر میذاره. دقت میکنید بدن چه جوری تأثیر میذاره؟ اصلا نیت اینه که پابرجاست، من قصدم این بود. بحث ببینید تماما اصلا ما میگیم نه تماما بحث ما فقط کرنش به خداست، درسته پابرجا اصلا تماما قراره این دستور سلوکی رو اگر یه نفر بخواد بده، شریعت بخواد بده، نه بحث مرتاز نیست این، الان من گفتم لطفا گفتم باز دوباره به همیشه زن عرض کردم الان محل بحث مهمه، شریعت دستوری داده میخوام بیم سرش و بعد چیه؟ الان هم قرار نهایت کرنش بشه، نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده. باز هست هم چی عرض میکنم؟ خب چرا رکوع نزدیکترین حالت بنده به خدا نیست؟ چی میشه مگه؟ این نهایت کرنش روح به صورت این بدن همراه میکنه. اولا گفتم در رسول آنه، ولی در ما میتونه از اینجا شروع بشه. این حالت خود ممحده برای اوست، ولی اگه بخواد به شکل سوری مثلا طرف میگه بله آب وضو که میگیری این آب از در پزشکی این اثر رو خوبه، من نمیگم نیست، ولی ما که به شکل پزشکیش نگاه نمیم الان اینجا خوبه، تو که رفتی اینجا بهترین حالت رسیدن خون به مغز همین حالت سجده است، خب بسیار بگم خوب بسیار. من این کار نمیم هیچ اشکال نمیم، ولی معناش این نیست که ما الان میخوام این کار رو بکنیم، قراره این فوایدش نماز هست پابرجاست هیچ اشکال ندارم، هزاران فایده تو دل این شریعت گذاشته پابرجاست هیچ اشکال، ولی سوال ما خدا که خواسته حضور معالله باشه و اوج حضور معالله و اوج تذلل بشه چی؟ سجده. باز است؟ خب چی کار چرا اینجوری شد؟ باز است اصلا فضای ما درست باشه، نیتم حتی این که من بخوام حالا پس اینجوری بکنم که گشایش بشه اینا هم نه، اصلا این حرفا اصلا نیست، اصلا محل بحث اینا نیست. عرض کردم کسی که میگه به خود توجه کن اینجوری تعریف میکنه نمیخواد اینجوریش رو عکس کنه توش که، ولی این به روح کمک میکنه در کارش. دقت میکنی چی عرض کردم؟ تو تکنیک های سلوکی وجود داره و این توضیحی داره برای خودش، آقایونی که تجربه دارن زود از این با یه دست زدن بر سینه خود خیلی چیزا به خودش القا میکنه. دقت میکنه با یک لمس مثلا قرآن روی صورت این شکلی خیلی چیزا به خودش القا میکنه، وزستم چه از میکنه، با اینکه این سطحه توش تا عمق توش میره. کسی که بلده تمام اینها رو در خدمت میگیره و چی کار میکنه. حالا شریعت خواستم بگم در سجده هر کس این رو نگاه کنه، بگن آقا این نماز، قبلا هم عرض کرد، این نماز قراره که کرنش برای خدا و اظهار بندگی نسبت به خدا باشه، از این قیام شروع میشه و یه الفاظ رو از کار داره و بعد میرسه به این نمیدونم رکوع میره سجده. این حالت رو به هر کی نشون بدید، باید بگید برای خداست، هیچی هم براش نگید که مثلا چی گذشته و چی جوری میشه و از این اسرار سلام. همین رو میبینه میفهمه یعنی چی، میفهمه این کرنش اونجا دیده رو به اوج میرسه، اینو میفهمه درسته. خواستم بگم توش چه چیزهایی خوابیده که باعث میشه ما بگیم اونجا محو بالکل صورت میگیره، اونجا قراره که حتی خود نمانه، اون نهایت تذلل که میاد خود نمیمونه، نهایت بندگی که توی سجده هست خود نمیمونه، سر رو گذاشتن خود نمیمونه، در عین گشایش در عین تخلیه توجه عجیب به حق، این چیزهاییست که جلب میشه زمینه رو برای فنا آماده میکنه. البته معناش این نیست که هر کی سجده میره یعنی فنا که فنا رسید، اصلا محل بحث ما اسم واضحه دیگه. خب گفتیم حالا برسیم به بیان امیت جواد، چون اینجا یه جایی دیدم یه اشاره کرد، من حالا یه بیانی رو از مصباح الشریعه میاره در مورد سجود و اینها که من دیگه نمیخونم، دیگه خودتون رجوع کنید، تا میرسه به یه بیان از مصباح الشریعه که اونجا تعبیر میکنه فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله فهو غریب من ذلک الشیء بعید عن حقیقت ما اراد الله من فی صلاته. هر کس تو نماز در اون مصباح الشریعه، از کدام کتاب مصباح الشریعه، کتاب بسیار عالی است، منسوب امام صادق ولی ظاهرا مال امام صادق نیست، اما کتاب بسیار عالی است، یعنی عمومی کتابی که بخواد نکته های خوشبگی اصلا ما به عنوان یکی یکی بررسی کنیم خیلی با روایات سازگار، اما اینجوری که بگید امام صادق فرمود نیست منصوب. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله، هر کس قلبش در نماز به چیزی غیر خدا متعلق باشه فهو غریب من ذلک الشیء، به اون نزدیکه، بعید عن حقیقت ما اراد الله منه فی صلاته، از خدا دوره و اونچه خدا خواسته از نمازش. این رو تعبیر میکنه، بعد ایشون میگه که این تعبیری که گفته شده ان المراد حضور القلب الذي يلزم في جميع حواسها من افعالها و اقوالها، بعد میگه حضور، ازش گفت حضور قلب بفهمه، بعد ایشون میگه خوب تأمل کنید در این بیان نشون میده اون چه که اینجا گفته شده بحث حضور قلب در اصل کل نمازه، حالا حضور قلب در رکوع چگونه است، حضور قلب در سجده چگونه است، حضور قلب در قیام چگونه، اون هر کدوم حضور قلب. همه نماز حضور قلبه، اما حضور قلب هر جایی هر فعلی به حسب خود که اینو خود درست کنه. ولکن الذی یعطیها حق التأمل ان هذا الذی ذکر اخیرا کانه، همین تعبیری که الان خوندم، ذکر اخیرا کانه صیغه لبیان امر عام لجمیع اجزاء الصلات و هو الحضور، اصلش میگه حضور من الله باشه، بعد میگه خب این حضور در قیام به شکلی است، در رکوع به شکلی است و در سجده به شکل دیگر، که حالا میخوام اینا الان توضیح بده. چون میگه حضور قلب در هنگام قیام اینی که من در پیشگاه خدا ایستادم، حضور به مقام عبودیت رسیدن بنده و رب، اینجوری این اولین مرحله چیز. ولی در رکوع داره نفی حول از غیر میکنه و به حول خدا تکیه میکنه، یک نوع حضور با خداست ولی در این حال التفات به غیر داره و نفی غیر داره، درد میکنه. ولی میرسیم به سجده دیگه حضور بالکل و فنای بالکله، یعنی حتی غیر دیگه مطرح نیست، درد میکنه. سه نوع حضور، کل نماز حضوره، حضور در مرحله اول من بنده در پیشگاه خدا، دوم حالا که اینه من در رکوع باید در مرحله رکوع باید غیر رو بذارم کنار، حول و قوه حق باشه، سوم دیگه فقط خدا بماند حتی غیرم نمونه، اینجور. و ذالک، خب کل نماز که باید حضور داشته، و ذالک ایزن یقتضی، یقتضی الالتفات الى مقام العبودیه و ربوبیه، و فی الرکوع یقتضی الالتفات الى الغیر. میگه در قیام التفات به مقام عبودیت و ربوبیت، یعنی من بندم و خدا رب. در رکوع یقتضی الالتفات الى الغیر، چرا؟ چون باید نفی حول و قوه از غیر کنم. یقتضی الالتفات الى الغیر و الى ان الحول و القوه و القوه الحقیقیه منفیتون عنه از غیر. اما حضور مرحله سجده چیه؟ و الحضور المناسب للسجود هو بالفناء عن الکل و الحضور عند الرب تعالی. و هذا عین ما ذکرنا من المعنا، یعنی همون نیست که ما گفتیم که اینجا فنا میشه. دقت میکنید؟ یعنی میخواد بگه هر سه حضوره، اما حضور کلا نماز یعنی حضور مع الله دیگه، قرار شد این باشه. ولی حضور در قیام چیزی است، حضور در رکوع چیزی است، و حضور در مرحله. بعد اینجوری توضیح میده و بل جمله التواری والاحتجاب عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهری. همین توضیحی که من عرض کردم که هر یک از این هیئات اثر داره در بدن در روح، میگه بل جمله در هنگام سجده ظاهری ما از همه در حجاب میافتیم. چرا؟ دیگه حتی به صورت ایستاده نیست که اطراف مشخص باشه، به صورت رکوع نیست که باز فاصله داریم چیزی، ما در هنگام سجده دیگه هیچ خبری نیست، هیچ حذف میشه. میگه بل جمله الاحتجاب، این تعبیر روشون کرد. خب توضیحی نداد، من عرض کردم اونو قاعده رو که خواستم، یه قاعده کلی باید بدونید که چگونه دستورات درونی قلبی، معاملات قلبی باطنی، با این که قراره به صورت دستورات باطنی باشه، توجه به بدن میکنند و دستورات در باب بدن هم میدند. دقت میکنید؟ دستورات ویژه در باب بدن میدند. و بل جمله التواری والاحتجاب عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهری است. بل جمله تواری و احتجاب، یعنی پنهان شدن از کل به وسیله بدن، به وسیله هیئت سجود ظاهری، یعنی سجده ظاهری که میکنه. و حالا این شد تواری بل بدن. اما تواری بل قلب چیه؟ و تواری بل قلب و سر و روح لا یکون الا به ما ذکرنا، یعنی فنا. حالا اگر قرار تواری ظاهری این شد همه در حجاب بیافتن، تواری و احتجاب باطنیه در باب قلب چیه؟ یعنی غیر رو بذار کنار، فقط خدا. در ظاهر اینا رو بذار کنار، در باطن رو بذار کنار. اینجوری. و تواری بالقلب و سر و روح لا یکون الا به ما ذکرنا هازا. این مطلب رو بگیر. خیلی نکته خوشی رو به نظرم ایشون اشاره کرد. و این قاعده رو اگر بست بدید باش بسیاری از اسرار دور خانه خدا گشتن چه سری داره. تو روایات ما اومده همون گونه که ملائکه دور به اصطلاح بیت المعمور در نیمه آسمان چهارم بگردن، شما هم بگردید. یک شکل ویژه‌ای هم گشتن داره و حالت خاصی هم داره، دستوراتی میده برای این گشتن که یک نوع سر به اون طرف نشه، بدن به اون سمت نشه، همیشه قراره که مثل این که حلقه‌وار دور یک دایره بگرده، درست مثل یک به اصطلاح سنگی رو که مرکزش با نخی ببندید بیارید، همیشه هی تکونش بدید به چرخه، این مرکز این رو نگهش داشته، همچه حالتی داره. خیلی میتونه همون حالت رو منتقل کنه. خواستم حالا بگم بده قاعده کلن در دستورات شریعت بسیار موارد، حتی بعضی ها برای اینکه مثلا من آقا اینا رو میگم عرض میکنم مواظب باشه اجرا نه، فقط میخوام بشنویم. در باب مراقبه، آدم باید حال و حس مراقبه مع الله پیدا کنه. چیکار کنه؟ توضیح دارن آقایون، شیوه ها میدن، تکنیک هایی میدن. تکنیک هاشون گاهی اینجوری، یعنی آدم فرض میکنم پیش خدا نشسته دیگه، اینا رو به قبله، جا نماز جلوت باشه، اینجوری بشه، این حضور الله مراقب است. این که این ظاهره که آره همجوری بشه، حاضرستم چه ارز میکنم این دستور آقا علم میکنم اینها برای کسانی، ولی شیره هایی که میدن از اینجا هاست دقت میکنم اینها اثر دار همین هم اینه که ارز میکنم، یعنی کسی بخواد خوب دقت کنه اون حال و حس رو پیدا میکنه. مثلا مثل اینکه وصله، چون ما الان از موقع هست میریم کعبه کنار کعبه میگردیم وصل میشیم، اصلا خدا کاری کرده تو دستورات شریعتش همه جا رو این حالت داده بهش، میشه این کار رو کرد، همه جا میشه با خدا بود، اما چجوری بود اینجوری این حالا حس پیدا کن. اصلا اول حالا طرف میگفت همینقدر که بتونم که همین افرادم میبینم میگم هستم، خدا هم احساس کنم هست، همینقدر هم کافیه، بعدها میبینید دیگران نیستم، خدا هست و بقیه هم حالا باید به زحمت درست کنم، ولی همین حضور حال حس مراقبه شیوه داره دقیقاً، همه شیوه های دیدن روش، من این که از کردن یک روش، یه روش های دیگه تکنیک های دیگه هم اینا چیکار میکنن، این اعمال اون مسئله هست. بنده خدایی میگفت من ماه رمضان این دعای افتتار هی میخوندم هی میخوندم، خب با همش میخوندن آدم که عادی دیگه، تو گفت حالا من پس اینا یه کار میکنم، سعی میکنم احساس کنم واقعا پیش خدا هستم و دارم همینجوری میگم، همینجوری همین قدی چی گفت بعد از مدتی دیدم در محضر خدا هست. اصلا یکی از فلسفه های دعای مکرر و زیادی که در شریعت اومده برای این دعا دعا هی بگو هی بگو هی بگو هی بگو انقدر بگی که این احساس دست بده، خب بعد میبینی راحت پیش خداست، اینقدر میکنه شیوه ها زیاده دیگه. اصلا بنده که معتقدم حالا انشالله یه وقتی شاید ما شیوه هایی که شریعت ما رو به خدا وصل میکنه راه های ارتباط رو میده، اوکی یه نماز رو گفتیم الان، ولی راه های بسیار دیگهش مثلا دعاست، به نظرم دعا طبیعی ترین هاست برای افرادی که اصلا میخواید اصلا حالش نشه که چجوری شد به خدا رسید، دعایی که از اونهاست خیلی راه خیلی طبیعیه، همین میشه، یعنی پیش به اصطلاح بگو هر چی که مشکل پیش ما دعای خدا، خدای خدای خدا یعنی پیش خدای دیگه، مگه شغدام داره رسید دیگه، انشالله توضیح میده جا باشه دستوراتی که میدن دوزه. ولی خب این ادامه داشت، این یک شیوه هست شریعت گفته و جالبه یکی از چیزایی که شریعت گفته ما قبلا هم یه اشاره کرده، نماز تمام شد تعقیبات داشته باش، چرا؟ تمام شد دیگه، اون حال حس ادامه ده. بنده خدایی میگفت من تا نماز دور بگیرم نماز تمام میشه، ولی تعقیبات که میرسه تازه یاد میگیرم که چجوری پیش خدا بایستم، خب همین کم نیست، چه اشکالی داره دور کی گرفتی حالا پیش خدا هستی، الله بگو حالا هی پیش خدا هی بشین بگو الله یا الله هر چی میگی لا اله الا الله، یا اصلا هیچ نگو پیش خدا، خدایا عفو کن، خدایا چی هر چی میخوای بگو، باز هستم جذب خیلی چیز صافی شریعت آورده قرار داده بود بلند نشو، خیلی از چیزها رو اینجوری قرار داد و این هم دستورات شریعت ها، یعنی هیچ چیز دیگه نیست، ولی خیلی راحت آدم رو وصل میکنه. بعضی ها میگن شما اگر همین نماز خوندید هیچ چی نشد، سر به سجده بذارید العف رو به جد بگید تمام شده است، العف رو به جد بگید خدا دیگه ببخش نشد دیگه هر چی کردیم نشد همین، و بعد این خطاب تحقیقی بشه رسیدی مقصود نماز رسیدی کافی، و بعد میگن یه هنر داری مثل امام باقی گشتبان 17000 بگو العف، از 17000 العف بگید اون بیچاره میکنه آدم یه بار انجام بده، نمیگم از 17000 صد تاش انجام بدیم خیلی فشار نیارید، اما حال و حسش بیاد، همون دستوری هم که شریعت داده تا لطفش هست بلند شو، یه مقدار که انجام بده خوب شد کافی شد به اندازه شد مثلا نیم ساعت شد اینا، حال و حسش بذار باشه، نذار یه جوری که تعبی بشه و بدت بیاد و تنفر پیدا کنی، اینجوری نکن، مثل غذا خوردن که قبل از سیر شدن دست بکشی قبل از اینکه دیگه تکمیل بشه بذار این لطفش باشه، بگو ان شاء الله بعد هم بعد نان یه فردا بعد از ظهر فردا ظهر فردا غروب امروز مغرب عشاء همینجور هی وعده بده و بده جلو و این کار رو انجام، شریعت خیلی دستورش خیلی صاف هستن، من به نظرم بعضی هم میگه چجوری این شریعت ما رو به خدا میونه، بابا خیلی صاف میرسه، ما فقط این راه رو تعیین انقدر راه گذاشته که ساعت نده، اصلا هر دستور شریعت چه در مورد استغفار آمده راه به سمت خداست، توبه آمده راه به سمت خداست، شکر آمده راه به سمت خداست، هر چه در شریعت آمده همه راه به سمت خداست. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث هدف و انگیزه و اینا الان کلا گفتیم.
بالاخره یک کمالی داره دیگه این عملی که باید انجام بدیم. میخوام بگم شما حالت و بدن شکل بدن در این کمال موثره.
عرض کردم نه به این شکل نمیخوام. ببینید میخوام اینو بگم. چرا شریعت مثلا حضور مع الله خواسته ولی این گونه عمل کرده؟ مثلا اینا رو چجوری خواسته؟ چرا اینا رو خواسته؟ چرا قیام خواسته؟ چرا نمیدونم رکوع خواسته؟ اینا هم توش هست دیگه نیست مگه؟ عرض کردم رابطه نفس و بدن، تأثیر بدن. بو علیو مثل بسا مشا تعبیر میکنه بدن در روح مؤثر، روح در بدن مؤثر. خب اون تأثیر اون نحوهی که اینا درست میکنه در مقام تدبیر چیزیست، اما این که اصلا مرتبه نازله روحه، روح خود رو میکشونه اینجا و از همین جا به سمت بالا میره، ارتقاء ظاهر به سمت باطن و تنزل باطن به سمت ظاهر، هر دو درسته. در بحث ما داشتیم قبلا گفتیم رابطه ظاهر و باطن.
خودم مثلا فهمید نظر مثلا همین مثلا تو جوونی سجده کنید به این هیئت خودتون رو دری برید مثلا بزرگتر بشید. حالا میشه این حالت سجده باشه، این دیگه چون نیست اون کمالی که مورد نظر نمیرسه.
نه اصلا
اگه ارتباطی باشه
ببینید فقط مهم اینه آدم را همینا که عرض کردم خیلی چیز صافیه، فقط اجرایش احتیاج داره به یه استاد. الان که گفتم اینا رو اینجوری من که نمیگم، این هرچی که شریعت گفته اجرا، بقیهش احتیاج داره به استاد قدر که بهت بگه تو برات اینجور مثلا تو میخوای مراقبت بکنی با این شیوه خود رو مراقبه برسان، تو میخوای نمیدونم ذکر داشته باشی با این شیوه به این محله ذکر قلبی برس، تو که میخوای به حال فناء سجده ای برسی اینجور چیزها رو اجرا کن. مثلا تبیین عقلی رابطه نفس و بدن در بحث صدرا، بحث رابطه ظاهر و باطن تو همین بحث منازل ما داشتیم، از کی خوندیم؟ از جناب کاشانی خوندیم. اینجور چیزا
مشید. این فرمود این که این ادیان بهترین مسیر هستن،
طبیعی ترین
ما میبینیم که این علما در مورد درس خوندن مشغول بودن به اینجور اعمال، یعنی که شما وقتتون رو بیشتر بذارید درس
کار علمی، بله
بیشتر بکنید،
بله.
و خب درسته که آدم بخواد وقتش رو دعا بالاخره میگه،
من که عرض کردم راه داره اینا قابل جمع جمع کنیش
مثلا بالاخره دیگه میخواد یه دعای ابو حمزه بخونه یا
کار قابل جمع. حالا چرا میرید یه دعای بزرگ انتخاب بکنید که نفتی از
فرد هر روش که نمیخونید؟
حالا کاری نداره که، کاری نداره که، خیلی چیزا با هم قابل جمعه. هر میخواید چی بکنید؟ درس بکنید. همین رو بگیم بریم کار
درسته. همین رو بگیم توجه در دعا هست راحت تره، یعنی در درس سخت تره که این توجه رو پیدا کنید.
حالا بهتون بگم درس به ما این نورانیت ها رو داد و این توجه ها رو الا درس نمی کنیم که از این حرفو نمیتوسیم بزنیم. های کی به ما گفته اینا رو درس دیگه؟
نظر
بزرگا میگوشن مقالی که خواهی در درس کنیم نه الان درس خوب بخونه، طلب درس بخونه، ولی میتونه هم درس بخونه. بعد قبلا گفتم کسی میخواد شروع کنه درس قبل داشت یک صفحه قرآن بخونه، همینجور که تمرکز میکنه درس میخونه صفحه سطح به سطح، یک صفحه قرآن خوندن که یک صفحه است. امیرالمومنین بیانی که داره که این قرآن شاپ مشخص اون نگاه کن بعد چیز رو تو نهج البلاغه، خیلی در مورد قرآن تعبیر خیلی زیبایی داره، نکته هایی که در مورد قرآن گفته. کسی نیست سر این سفره بیاد مگر اینکه یک زیادت و نقصانی باشه، زیادت در خدا و نقصان در زلالت. قرآن اینجوری، خب قرآن دیگه صفحه بود این نورانیت درستونه، درستونه خیلی خوب میشه. اصلا بنده خدایی میگفت تو میخوای درس فقه بخونی قبلش یه فاتحه برای این مراجع تقلید گذشته که شما بزرگ بودن باشه چهار تا فاتحه بده بعد بخون. یکی میگم من اجرا میکردم میدم درس فقه، خیلی تیز هوش میشدم در موقع درس. این کاری نداره که این کسا قابل جمع میگه این آقا داری میری از این درس میری اون درس میری واسطه میخوای بری درس فقه، همین راه که میری یه فاتحه براشون بخون کار زحمتیه، این که چیز سخت نیست. میخوای درس شروع کنی، گفتم چهار بار آدم در روز مثلا پنج بار در روز شروع میکنه درس، یعنی میخونه یک ساعت بعد میره مثلا مباحثه یا چی، باز دوباره میگه مطالعه میکنه، مطالعه هر وقت میخواد شروع کنه اولش یه قرآن بخونه.
این ادیا رو بذاریم کنار،
نه همین دعا، دعای متعارف، دعا خوب وقت داره. چرا بنده خدای میگفت وقت اینقدر بین طلوعین چقدر خوبه؟ کی گفته بین طلوع دارم درس بخونه؟ کی گفته
درس نخونه
جان؟ میشه خون، ولی کی گفته بهترین راه به من بگین موقع وقت دعاست؟ میخوام هر چی دعا کنی اونجا. بنده خدا میخوام من دعام کم میاد. گفت چرا کم میاد؟ تو همسایه نداری، تو فامیل نداری، اینا مشکل نداره، اون دختر جهیزیه نه میخوام دیگه چی نمیخوام، من اینا دعا کنم برای خود. چرا دعا کنم؟ نه بعدا به جد بگه آه خدایا این بنده خدا نداره بهش بده، این که باز چیز سخت نیست، که خیلی خوبه اتفاقا توش اسرار دیگری هم از بده، همین خیلی سخت نیست. دعا میکنه تمام این آقایون اساتید رو نمیدونم، تمام این نمیدونم طلب ها رو، هر کی رو یافتی دعا میکنه. این سخت نیست توی میخواد بین طوله میخواد دعا کنید اون وقت، چون میخواد بین بین طوله این که دیگه معمولا درست نمیخونیم که موقع رو بسه بود چی؟
اثر نقش بوده. حالا مثلا یکی حالش اینه که دعا میکنه دقیقا اسم طرف رو بگه دیگه اسم حالش اینه.
بله به تعبیری یاد باید بگیره. بله یاد باید بگیره. مثلا تا اینو میگه زود مواظب باشه به شخص نره، اگر شده تبدیلش کنه کلی و بعد وقتی که میاد زود بگه و در بره. یعنی مثلا میدونم متوجهم تا شخص نره، ولی یاد بگیره که زود بگه و در بره هیچ مشکل نداره، یاد بگیره کار نداره. ولی بعضی ما باید به شخص اصلا دعا کرد.
من یا الله میگم بفرست، من یا الله میگم حالا خیلی بهتره،
هیچ اشکال نداره.
من
آره آره اینجوری هم کسی هیچ اشکال نداره. نخواستم میگم دعا که حالا گفت راه طبیعی دارم براشون میگم، و الا کسی از یا الله میرسه برسه، کی گفته که حتما با دعا باشه؟ ما نگفتیم، ما گفتیم راه طبیعی. عمدتا افراد این به خاطر این مشکلاتشون به خدا میرن پیش خدا، خیلی کاراشون درست میشه. بنده خدا میگفت یاد گرفتی همین تو نماز بیاد، همین اعتماد به خدا، یعنی همین جوری بشه.
بنده کفش تو نماز
بله
این ما بین بنده کفش چیزا رو مفرد مصراقی همه رو در دعا ذکر کنیم، یکی حالش اینه که من کلی میگم.
بله بله حالا ولی اون اشکال نداره، اصلا این هم سخت نیست به صورت کلی بگی، بس به حال افراد دیگه. طرف میبینه که این اوضاعش با هم، بنده خدا میگفت که خب شما میگید من رفتم دارم بین طلوع میگم خدایا فلانی یاد اون فلانی و بعد جریانش و بعد کسی گفتی
خدا پنجشنبه خدمت رسید در کلاس گفتم بیار پیشاگردهای خصوصی من